اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، نریندر مودی صدراعظم هند حمله روز شنبه بر یک گودواره سیکها در کابل را محکوم کرده است. نریندر مودی در صفحه توییتر خود نگاشته است که از این حمله تروریستی بزدلانه تکان خورده است. صدراعظم هند این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار تداوی و ارائه خدمات عاجل صحی به زخمی های این رویداد شده است. به گفته مقامات طالبان، در حمله صبح روز جمعه بر سیکها در کارت پروان حداقل دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که کمیته تنظیم گودواره های سیکها در دهلی جدید پایتخت هند روز شنبه یادداشت را به حکومت هند تسلیم کرده و خواستار کمک عاجل با سیکهایی شده که در اثر حمله اخیر در کابل زخمی شدند. هارمیت سینگ کالکا، رئیس این کمیته، گفته است که حکومت باید از تداوی مناسب زخمی های این رویداد اطمینان حاصل کند و برای کسانی که میخواهند به هند بیایند زمینه را فراهم سازد. افراد مسلح صبح روز شنبه پس از یک انفجار بر یک گودواره سیکها در کارت پروان حمله کردند. وزارت داخله طالبان گفته است که در این رویداد 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان این رویداد شامل یک مسئول امنیتی طالبان و 1 تن دیگر به نام سوندر سینگ است. قبل از این عبادتگاه های شیعان نیز در مناطق مختلف افغانستان مورد حمله قرار گرفته بود. کمیته تنظیم گودواره های سیک در دهلی جدید در مورد امنیت هندوها و سیکها که در افغانستان باقی ماندن ابراز نگرانی کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از رویداد روز شنبه در کابل گفته است که به طور جدی جلو تکرار همچون رویدادها گرفته خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که قرار است هیئت تجارتی این گروه به منظور خریداری مواد اولیه خوراکی و غیر ضروری به مسکو پایتخت روسیه سفر کند. سفر هیئت طالبان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که بهای مواد اولیه در افغانستان بیش از حد افزایش یافته است. مولانا زهیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به صدای آمریکا گفته است که قرار است این هیئت به رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در روزهای نزدیک به مسکو سفر کند. آقای زهیر گفته است که هدف اساسی سفر این هیئت خریداری مواد اولیه خوراکی و غیر خوراکی است و در این راستا جلسات متعدد آنلاین بین ادارات زیرفت هر دو جانب صورت گرفته و راجع به نیازمندی و سایر موضوعات تکنیکی مفصل بحث شده است. زهیر افزوده است که بخش از اهداف این سفر خریداری مواد اولیه، خصوصا گندم، آرد، روغن، مواد نفتی و تحکیم و انکشاف تجارت و ترانزیت دو جانبه می باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از ماه آگست سال 2021 میلادی تا اکنون 250 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند. کلی کلمانت، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، برای بررسی وضعیت آوارگان هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و سپس به اسلام آباد رفت. این سازمان گفته است که خانم کلمنتس در اسلام آباد با وزیر خارجه و شمار از مقام‌های پاکستانی در مورد وضعیت مهاجرین افغان مقیم آن کشور گفتگو کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در وقت روز جمعه 17 ماه جون گفته است که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر در پاکستان ثبت نام شده و 1.5 میلیون دیگر ثبت شده است، در حالی که 250 هزار مهاجر دیگر از ماه آگست سال گذشته به این سو به این رقم افزوده شده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، معاون این سازمان در دیدار با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، و محمد طلحه محمود، وزیر مهاجرین و امور مرزیان کشور، در مورد ضرورت اتصال در افغانستان و راه حل دائمی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه گفتگو کرده است. مقام های کانادایی می گویند که تعداد پناهجویان افغانی که به این کشور منتقل شدند به بیش از 16 هزار نفر رسیده است. شان فریزر، وزیر امور مهاجرین کانادا، این مطلب را در صفحه توییتر خود بیان کرده است. او گفته است که روز جمعه 313 تن از افغان ها در یک پرواز از پاکستان وارد شهر ونکوور شده است. فریزر گفت که اینها افغان هایی هستند که در پیشبرد ماموریت کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای نخستین بار از آغاز تهاجم روسیه روز شنبه از شهر میکولایف در جنوب اوکراین دیدار کرد. اردوی اوکراین گفته است که آتشباری، قوای توپچی و راکتی و انداخته آوانهای نیروهای روسی بر موازی نیروها و زیربناهای ملکی اوکراین به طور مداوم در منطقه لیسیچانسک ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا نیز روز شنبه در بولتن اطلاعات روزانه خود گفت که در 48 ساعت گذشته نیروهای روسی احتمالاً در جنوب شهر ایزویام در حدود 115 کیلومتری شمال غرب به هدف محاصره این شهر از استقامت شمال مجدداً پیشروی کردند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پس از بازگشت از یک سفر اعلام نشده از کیف گفته است که غرب باید به حمایت خود از اوکراین در تلاش بازپسگیری سرزمین‌های تصرف شده توسط روسیه ادامه دهد. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مجمع بین الملل اقتصاد سن پترزبورگ از تهاجم مسکو بر اوکراین دفاع کرده است، اما بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته است که اگر پوتین بتواند ادعای پیروزی کند این یک فاجعه خواهد بود. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده است که اوکراین نباید برای پذیرش یک سال بعد که صرفا مقدمه برای تهاجم مجدد روسیه باشد تشویق شود. ادامه خبرها. دیپلمات آلمانی مارکس بوتسل معاون جدید سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شده است. در این مورد منشی عمومی ملل متحد انتونیو گوترش شام گذشته در نیویورک خبر داد. بوتسل که در سال 1965 به دنیا آمده 30 سال به عنوان دیپلمات کار کرده و به حیث سفیر جرمنی در افغانستان هم وظیفه داشته است. اردوی اسرائیل میگوید در انتقام از پرتاب میزایل توسط شبه نظامیان فلسطینی به سمت جنوب اسرائیل در اوایل روز شنبه یک ساحه تولید تسلیحات حماس و دیگر اهداف را در باریکه غزه حمله کرد. شدت یافتن تنش‌ها آرامش دو ماهه را که در امتداد دیوار یا موانع بین غزه و اسرائیل حاکم است از بین میبرد. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که 3 پست دیگر حماس هدف قرار گرفته است، اما جزئیات بیشتری در زمینه ارائه نشده است. اوایل روز شنبه سیستم دفاع هوایی اسرائیل میزایل پرتاب شده از غزه را دفع کردند که باعث فعال شدن زنگ خطر در شهر ساحلی اشکلان در جنوب این کشور شد. از تلفات جانی گزارش نشده است و تاکنون هیچ گروه فلسطینی مسئولیت پرتاب میزایل را بر عهده نگرفته است. مقام‌های محلی در بنگلادش گفتند که روزها باران شدید در آغاز فصل موسمی باعث جاری شدن سیل گسترده در شمال شرق آن کشور شده که میلیون‌ها تن در منطقه به سبب این سیلاب‌ها گیر ماندند و ساحات وسیع را زیر آب کرده است. تمام منطقه با قطع برق مواجه است و تقریبا تمام مکتب‌ها به پناهگاه‌های موقتی سیلاب زدگان تبدیل شده است. مقامات دولتی بنگلادش می‌گویند که فعالیت‌های میدان هوایی بین‌المللی عثمانی در سیهلت، یگانه میدان هوایی منطقه، به دلیل این سیلاب‌ها به حالت تعلیق در آمده است. شنونده های محترم، اداره غذا و دوای ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری واکسن های فایزر و مدرنا برای کودکان کمتر از 5 سال منظور کرد. قرار است که روند تطبیق واکسن هفته آینده آغاز شود و تقریبا 18 میلیون کودک زیر 5 سال در آمریکا واجد شرایط دریافت واکسن کووید 19 خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت که امروز روز تسکین بزرگ برای والدین و خانواده ها در سراسر امریکا است. روند واکسیناسیون کووید 19 حدود 1.5 سال پیش با تطبیق واکسین به افراد مسن و آسیب پذیر در ایالات متحده آغاز شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. معاون کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران می گوید که در سفرش به افغانستان در کنار ملاقات با مقام های طالبان با نمایندگان زنان در کابل و هرات دیدار کرده و نگرانی های آنان را شنیده است. این مقام ملل متحد می گوید که جامعه جهانی 57% بودجه فراخوان این سازمان برای کمک های بشری افغانستان را فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کلی کلمنتس معاون کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان پس از بررسی وضعیت بجا شدگان و مهاجرین در افغانستان و پاکستان روز جمعه به ژنو رسیده و برای رفع نیازمندی های مهاجرین افغان خواهان حمایت بین المللی شده است. خانم کلمنتس هفته گذشته جهت رسیدگی به وضعیت بشری مهاجرین افغان و آوارگان داخلی به ویژه زنان و دختران یک سفر 4 روزه را به 2 کشور انجام داد و در جریان سفر به افغانستان هنگام بازدید از یک مرکز آموزشی در هرات به تداوم حمایت های این کمیشنری تعهد سپرد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با حمایت هایش از افغانستان ادامه می دهد، همانطور که از 40 سال بدین سو ادامه دارد. اما اکنون تلاش های بیشتری برای حمایت از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجرین در سرتاسر کشور صورت می گیرد.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هماکنون 3.5 میلیون افغان در داخل کشور به دلیل جنگ آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، معاون این نهاد هنگام سفرش به کابل با تعدادی از مقامات سرپرست طالبان دیدار کرد و همچنین هنگام بازدید از هرات مرکز فعالیت اقتصادی زنان را در آن ولایت افتتاح کرد. این مرکز علاوه بر آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر برای دختران، دارای غرفه‌های مختلف فروش و مغازه‌های کوچک برای بانوان کارآفرین نیز است. همچنان بر اساس اعلامیه خانم کلمنتس در دیدار با شماری از نمایندگان زنان و دختران در کابل و هرات به نگرانی‌ها و دیدگاه آنان مبنی بر نیاز به یک راه حل همه‌جانبه حقوق بشری گوش داده است. خانم کلمنتس گفت:
زنان در افغانستان خیلی قوی هستند. آنان در مورد آموزش صحبت کردند، در مورد امکانات زندگی صحبت کردند. آنها همچنین در مورد لزوم مشارکت در امور زندگی در افغانستان صحبت کردند و می‌خواستند دخترانشان را طور تربیت کنند که بتوانند به آینده کشور کمک کند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زنان و دختران در افغانستان پس از اگست سال گذشته میلادی به محدودیت‌های بسیار مواجه شدند. در کنار حجاب و پوشاندن صورت از گشت و گذار بدون همراه مرد منع شده و دختران بالاتر از سن 6 نیز از آموزش محروم شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال جاری تا اکنون با 1 میلیون افغان کمک‌های نقدی، حمایت‌های زمستانی، سرپناه و سایر کمک‌ها را ارائه کرده است. این اداره میگوید که برای برنامه‌های خود برای افغان‌ها در سال جاری 340 میلیون دلار از جامعه جهانی درخواست کرده است که تا اکنون 57% آن فراهم شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نشست دوره‌ای کشورهای آسیای مرکزی توسط نهاد کمکا در واشنگتن دی سی با حضور کارشناسان در مروانستان شروع کنندگان از کشورهای آسیای مرکزی به روز پنجشنبه 16 جون برگزار شده بود. سخنرانان در مورد علل سقوط نظام قبلی و آینده افغانستان صحبت کردند. فرخنده پیمانی در این نشست اشتراک کرده و گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جنرال هبت الله علیزی، لیدر استیز قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان، در جریان سخنرانیش در این نشست گفت که در جریان جنگ با طالبان در سالهای قبل در زمان جمهوریت، وقتی از عملیات در مقابل طالبان صحبت میشد، از مقامهای آمریکایی و افغان تماسهای مبنی بر توقف جنگ در برابر طالبان دریافت میکردند. مقامات آمریکایی میگفتند که جنگ با طالبان مغایر با توافق دوحه است. او معتقد است که عمدهترین علل سقوط نظام قبلی توافق دوحه بوده است.
ما ولسوالی هایی را در شمال از نزد طالبان تصرف کردیم، اما از جانب برخی از امریکایی ها و برخی مقام های حکومت افغانستان به من زنگ زده می شد که چی می کنید؟ توافق دوحه را نقض می کنید. من می گفتم کدام توافق؟ می گفتن توافق میان امریکا و طالبان. خوب، معلوم دار که این توافق میان امریکا و طالبان است؟ پس من چرا عملیات را متوقف سازم؟ اگر عملیات را توقف دهم، طالبان بر پوسته های من حمله می کنند و بر افراد من تلفات وارد می کنند.
آقای علیزاده به صدای امریکا گفت که اشتباه او قبل از سقوط نظام عدم اعلان حکومت نظامی بود که ممکن از به میان آمدن وضعیت فعلی در افغانستان جلوگیری می کرد. شعیب رحیم، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و عضو شبکه کمکا در ایالات متحده در این نشست توافق دوحه را یکی از علل سقوط حکومت پیشین افغانستان دانسته و افزود که افغانها هیچ گونه نقشی در آن نداشتند.
فکر میکنم احساسات داخل کشور را که جنرال علیزاده بیان کرد این است که این پروسه صلح به یک نوع صلاح تبدیل شد و علیه نیروهای مسلح افغانستان استفاده شد که بالاخره منجر به فروپاشی نظام گردید.
نیلوفر سخی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن در امور بین الملل و یکی از فعالین حقوق بشر و توسعه افغانستان در واشنگتن، در این نشست گفت که سقوط نظام قبلی افغانستان نشان دهنده تراژدی افغانها بوده و برای آینده بهتر افغانستان تعامل مشروط امریکا و دیگر کشورها با طالبان ضروری می باشد.
این مردم هستند که شرایط را تغییر می دهند. بنابراین جامعه جهانی باید بالای آنها سرمایه گذاری کند و فکر می کنم آموزش مهمترین عنصر برای هدف قرار دادن این موضوع در حال حاضر است. هر آن زمانی که یک سیستم رادیکال و یک تاز در قدرت باشد، تلاش می شود تا نیروهای داخلی که مردم هستند را بسیح کنند و این نیروهای داخلی عامل فروپاشی این گونه نظام های تمامیت‌خواه بوده می تواند و این در گذشته ها ثابت شده است.
ولی جنرال علیزاده برخلاف نظریات دیگر سخنرانان که مخالف گفتگو و مذاکره با طالبان بودند، با صدای آمریکا گفت که او هنوز هم به این گزینه امیدوار است و ادامه جنگ در افغانستان را گزینه خوبی نمی‌داند.
آغاز کار طالب از جنگ کرد که نتیجهش بازم جنگ است. همین مقاومت اگر در یک ولسوالی است، در یک ولایت است، در یک سمت، در یک سمت است، این نتیجه جنگای طالب بود و آمدن زور طالب بود. اینال اگر باز هم ما به جنگ بریم به افغانستان و جایی را بگیریم، بازم جنجال سر قدرت، تقسیم قدرت باشد، جنجال بالای شیوه حکومتداری باشد. فکر نمی کنین که 40-50 سال دیگه همین جنگ خواهد دوام بکنه و قطع خود باید ما محاسبه کنیم و فکر داشته باشیم که آیا ما موضوعات شخصی باید حل بکنیم و یا در مورد مردم افغانستان که حدود 35-40 میلیون نفوس است، در مورد از او فکر بکنیم.
این در حال است که دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش به تاریخ 17 ماه می گفت که تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بزرگترین عامل سقوط نظام و فروپاشی قوای مسلح افغانستان بوده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به حیثیت یک جامعه جهانی پیشرفت قابل توجه برای کنترل همگیری کووید 19 داشته ایم. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در دومین اجلاس سران کووید 19 گفت با آن هم بدون تداوم اقدام زندگی و معیشت همچنان در خطر خواهد بود. در گفتار و اقدامات جمعی ما همه ما به طور واضح می گوییم که از خود راضی بودن یک گزینه بوده نمی تواند.
Our goals are twofold. One, we must continue to respond to the threat. And two, we must prepare.
اهداف ما دو بود دارد. یکی این که ما باید به پاسخگویی به تهدید ادامه دهیم و دوم این که ما باید برای آینده آماده باشیم. تا زمانی که ویروس کووید در یک کشور وجود دارد، همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
به همین دلیل است که ایالات متحده از دوستان، متحدان و شرکای ما می خواهد تا تلاش خود را برای کنترل همگیری کووید 19 افزایش بخشند و مهمتر از همه برای شرایط اضطراری صحی آینده آماده شوند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت این اجلاس فرصتی برای تجدید تلاش هایمان فراهم می کند تا برای کنترل این بیماری همگیر و جلوگیری از بحران های صحی در آینده دست به کار شویم. ایالات متحده پیشرو راه سرمایه گذاری در تلاش های جهانی برای واکسیناسیون جهان، نجات جان انسان ها و بهبود امنیت سلامتی برای جلوگیری از بحران های سی آینده می باشد. ایالات متحده با همکاری با کوواکس و مرکز تدارکات واکسین آفریقایی و همچنین بایوکایک کشورها بیش از 539 میلیون دوز را به 115 کشور اهدا کرده و آزمایش ها، علاج ها و لوازم نجات دهنده را ارائه کرده است. در این حال ما با کشورهای متعددی برای آماده سازی برای همگیری بعدی کار میکنیم. رئیس جمهور بایدن گفت ایالات متحده تکنولوژی های حیاتی کووید 19 را از طریق منبع دسترسی به تکنولوژی کووید 19 سازمان جهانی صحت به اشتراک خواهد گذاشت.
We're making available health technologies that are owned by the United States government, including stabilized spike protein.
ما تکنولوژی های صحی متعلق به حکومت ایالات متحده از جمله پروتین اسپایک تثبیت شده را که در بسیاری از واکسین های کووید 19 از آن استفاده می شود در دسترس قرار می دهیم و ما در حال افزایش حمایت خود از صندوق میانجی مالی جدید آمادگی برای بیماری همگیر و امنیت جهانی سلامتی هستیم که در تابستان امسال در بانک جهانی با 450 میلیون دلار بودجه اولیه ایجاد خواهد شد.
بایدن گفت ما در حال اجرای یک برنامه آزمایشی جدید با همکاری صندوق جهانی برای گسترش دسترس به آزمایش‌های سری و علاج‌های ضد ویروسی برای افراد در مناطق دور از دسترسی هستیم. ما با هم یک جا با بحران‌های صحی جهانی روبرو خواهیم شد. رئیس جمهور بایدن گفت مسئله اگر بودن نیست، مسئله کی بودن آن است. ما باید کار را برای جلوگیری از نوع بعدی و همگیری بعدی در حال حاضر شروع کنیم. این مستلزم این است تا همه ما کار بیشتری را انجام دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تحریم های اقتصادی وضع شده بر روسیه پس از تهاجم نظامی آن کشور بالای اوکراین تاثیرات بزرگ و فزاینده بالای تمامی بخش های مختلف اقتصاد آن کشور به جا گذاشته است. برای شهروندان عادی روسیه این تاثیرات باعث افزایش زیاد قیمت ها شده است. شرح بیشتر از مومن واحدی.
قیمت مواد غذایی در فروشگاه های روسیه پس از تهاجم آن کشور بالای اوکراین 20% افزایش یافته است. قیمت های هم اجناس و تولیدات بالا رفته است و تولیداتی که در غرب تولید می شود دیگر به روسیه صادر نمی شود. کارشناسان می گویند وضعیت ممکن از این هم بدتر شود.
تحریم ها دراز مدت خواهد بود، ماها نه بلکه سالها دوام خواهد کرد. درآمد برای مدت زیادی افزایش نخواهد یافت، مردم فقیرتر خواهند شد.
تحریم های غرب تولید کنندگان روسی را با کمبود پرزجات و مواد دیگر مواجه کرده است. کارشناسان می گویند حجم فروشات در برخی از سکتورها چون صنعت موتر بیش از 80% کاهش یافته است.
وضعیت در روسیه دشوار است و به تدریج رو به وخامت می گراید، به خاطر که بخش هایی از صنعت کاملا از فعالیت باز مانده است.
ارقام رسمی مگر تصویر متفاوت را ارائه می دارد. رئیس جمهور پوتین اخیرا از کاهش ارقام گزار شده بیکاری در آن کشور تمجید کرد.
می خواهم به رقم پایین بیکاری اشاره کنم. در ماه اپریل رقم بیکاری در روسیه به طور بی سابقه پایین بود. در ماه می ارقام افرادی که به طور رسمی بیکار ثبت شده اند نه تنها افزایش نیافت بلکه اندک کاهش یافت.
درک بحران برای مردم عادی روسیه مخلوط از شک و تردید و نگرانی است.
تورم تاثیرات واقعی خود را بر ما جا گذاشته است، به خاطر که قیمت ها بسیار بالا رفته، به خصوص قیمت دوا و مواد غذایی.
قیمت مواد غذایی افزایش قابل ملاحظه یافته است. تاثیرات بر روسیه تاثیر زیاده ندارد. من نمیدانم در خارج از روسیه چه جریان دارد. در امریکا و اروپا تورم بسیار بالا است.
طوری که اقتصاددانان پیش بینی می کنند به نظر می رسد که مردم عادی روسیه یک تابستان دیگر را با افزایش مداوم قیمت ها و فلج شدن برخی از صنعت ها به سبب کاهش تدارکات سپری خواهند کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون دولتی روسیه ویدیوهای دو منصوب سابق ایالات متحده آمریکا را نشر کرده که از هفته گذشته بعد این سو در اوکراین ناپدید می باشند. ویدیوی این شهروندان ایالات متحده پس از آن نشر شده است که رئیس جمهور بایدن روز جمعه از آمریکایی‌ها خواست از رفتن به اوکراین اجتناب کنند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تعداد نامعلومی از نظامیان سابق آمریکایی دوشادوش نظامیان اوکراینی علیه روسیه می جنگند. گزارشی در این مورد را از سید عزیزالرحمن بشنوید.
تلویزیون دولتی روسیه ویدیویی از دو داوطلب آمریکایی که هفته گذشته در اوکراین نابدید شده بودند نشر کرده است که اسارت آنان را تایید و نگرانی ها درباره سرنوشت آنان را افزایش می دهد. الکساندر دورک 39 ساله و اندی تایهوین 27 ساله که هر دو منصوبین سابق اردوی ایالات متحده می باشند گمان می رود نخستین امریکایی های باشند که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین توسط نیروهای روسی اسیر شده اند. این دو که از ایالت آلاباما می باشند از تاریخ 8 ماه جون به این سو هیچ نوع ارتباط با خانواده هایشان نداشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه گفت که در مورد امریکایی های ناپدید شده برایش وضاحت داده شده، ولی افزود که در مورد موقعیت آنان خبر ندارد.
برایم وضاحت داده شده ولی نمیدانیم که آنان در کجا هستند. میخواهم تکرار کنم در حال حاضر امریکایی ها نباید به اوکراین بروند. دوباره میگویم در حال حاضر امریکایی ها نباید به اوکراین بروند. آنان نباید به اوکراین بروند.
رومن کوسارف یک تن از خبرنگاران روسی که با تلویزیون دولتی آرکی روسیه کار میکند در صفحه تلگرام ویدیوی دورک را که به نظر میرسد از یک دفتر صحبت میکرد نشر کرده است. در این ویدیو دورک از زنده بودنش اطمینان میدهد و ابراز امیدواری کرده است که دوباره به خانه برگردد. صفحه رسمی تلگرام تلویزیون آرتی مصاحبه با اندی را نیز نشر کرده که در آن او میگوید با دورک یک جا در نزدیکی شهر خارکیف اوکراین با نظامیان روسی می جنگیدند و پس از دست کشیدن از جنگ و پنهان شدن برای چندین ساعت خود را به روس ها تسلیم کردند. در عین حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که واشنگتن از گزارش ها مبنی بر ناپدید شدن یک شهروند سوم این کشور در اوکراین نیز با خبر می باشد.
گزارش ها در مورد یک امریکایی دیگر نیز وجود دارد که موقعیتش نامعلوم است. نمی توانم که در جزئیات این قضیه صحبت کنم. با تأسف که در مورد جزئیات کامل این قضیه آگاهی نداریم.
وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که تا حال در مورد ناپدید شدن دورک و اندی با روسیه تماس نگرفته است. وزارت خارجه روسیه گفت که در قبال این دو شهروند ایالات متحده مسکو از هر اشاره از جانب واشنگتن در این مورد استقبال خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
بر اساس یافته های یک سروی تازه اکثریت جوانان در افریقا به این باورند که چین بزرگترین بازیگر خارجی در این قاره است و میگن به صورت کل این یک نیروی مثبت است. این سروی توسط یک نهاد غایر حکومتی خانواده اچوکسر مستقر در جوهانسبرگ انجام شده است. برگردان گزارش کیت برتلت خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از فوزیه احسان بشنوید.
فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این رقم با اضافه کردن شمار بیجا شدگان اوکراین که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین مجبور به فرار و ترک خانه هایشان شدند بیشتر می شود.
در اوکراین بین 12 تا 14 میلیون نفر بیجا شده است. بستگی به این دارد که آنها چگونه شمارش می شود. با این حساب رقم بیجا شدگان به بیش از 100 میلیون نفر می رسد. این به دلیل افزایش بحران و جنگ است.
با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در دهه گذشته وقوع حالات اضطراری باعث شد که رقم بیجا شدگان با گذشت هر سال افزایش یابد. این نهاد ملل متحد میگوید تهاجم روسیه بر اوکراین باعث سریع‌ترین و بزرگترین بحران مهاجرت اجباری بعد از جنگ جهانی دوم شده است. در حالی که جهان بر وضعیت اوکراین تمرکز کرده، فیلیپو گراندی تاکید میکند که کشورها باید به بسیاری از حالات اضطراری دیگر که منجر به از هم پاشیدگی زندگی میلیون ها انسان شده و از وضعیت در اوکراین پیشی گرفته توجه کنند.
ما از پایان سال 2020 تا 2021 مسئله ایتوپیا را داریم. ما وضعیت افغانستان را در تابستان سال گذشته داشتیم. به طور مثال سوریه، سودان جنوبی، مسئله مهاجرین فلسطین، اینها همه بحران‌های دیرینه‌ای بودند که به این رقم افزودند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که سال گذشته شمار پناهجویان تا بیش از 27 میلیون افزایش یافت، در حالی که شمار بجا شده های داخلی در این سال به 53.2 میلیون تن رسید.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.